به خانم دکتر کتایون نجفی، فوق تخصص بیماری های ریوی و مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان سلام عرض میکنم. خانم دکتر صبح شما بخیر، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. امروز در سالن همایش های برج میلاد که حالا در آخرین روز از هفته نفس هستیم، یک مراسم که مراسم اختتامیه است داره برگزار میشه. خانواده های ایسالگر گویا کنار هم هستن. یه قدری برای ما توضیح میدید که چند و چون این مراسم چطوره تا من سوال دیگری رو طرح کنم؟
خواهش میکنم. ما در واقع از 19 سال قبل سالانه اهدای عضو را بزرگداشتش را برگزار میکنیم به عنوان مراسم جشن نفس. در این مراسم خانواده های اهدا کننده عضو و گیرندگان اعضای پیوندی حضور دارن، بدون اینکه کسی بدونه که عضو کی تو بدن کی هستش، و در حضور مسئولین و هنرمندان و ورزشکاران و تیم های اهدای عضو و پیوند، در واقع این مراسمی برگزار میشه که اسمش را گذاشتیم جشن نفس، به مناسبت نفس دوباره ای که این افراد پیدا میکنن.
بله.
که امسال بعد از 2-3 سال در واقع مشکلی که کرونا ایجاد کرده بود و امکان تجمع وجود نداشت، خانواده اهدا کننده را دعوت کردیم که ازشون قدردانی بکنیم در این مراسم. ورود برای عموم آزاد نیست و فقط این خانواده ها حضور دارن، ولی پخش مستقیم از شبکه سلامت ساعت 8 تا 10 شب خواهیم داشت انشالله.
خیلی ممنونم از شما که توضیح دادید. حالا برامون بفرمایید که اگر کسی بخواد کارت اهدای عضو دریافت بکنه باید چه کار کنه؟ قدم اولش کجاست؟ قدم پایانی کجاست؟
قدم اول این هستش که همین الان به اطرافیانمون بگیم نظرمون راجع به خودمون چی هست. به خاطر اینکه تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، ولی تصمیم گیری برای خودمون راحته. دوست داریم اگر اتفاقی افتاد و اگه خدا بهمون این موهبت رو داد که رفتنمون در واقع به سطح مرگ مغزی باشه، چون 99 نفر ایست قلبی میکنه از دنیا میرن، 1 نفر از 100 نفر در واقع با مرگ مغزی فوت میکنه. این افراد برگزیده‌ای هستن که خداوند بهشون این موهبت رو میده که رفتنشون نجات بخش زندگی دیگران باشه.
بله.
حالا اگر به خانوادهمون نگفته باشیم نظرمون راجع به خودمون چیه، تصمیم گیری برای خانواده بسیار سخت میشه و مطالعات ما نشون داده 48% خانواده رضایت میدن در این صورت. برای این کارو نکنیم، حتما بذاریم خانوادهمون در اون لحظه بدونن که ما چی میخواستیم.
یعنی کارت داریم و کارت اهدای عضو داریم،
بهتره کارت اهدای عضو بگیریم. چجوری؟ از هر جایی بگیریم معتبره، هیچ فرق نمیکنه. ما سامانه اهداسنتر.ir را در واقع سامانه ملی هستش که در کل کشور قابل دسترسی هست.
بله.
راه اندازی کردیم میتونن افراد کارت اهدای عضو بگیرن. برای اینکه سختشون نباشه یک کار دیگه هم کردیم که شما از طریق ارسال کد ملی به شماره 3432، یعنی پیامک کردن کد ملی به شماره 3432، میتونیم کارت اهدای عضو دریافت بکنیم. و همینطور این امکان رو فراهم کردیم که چه از طریق سایت چه از طریق SMS در واقع کارت اهدای عضو اگر گرفتیم بتونیم ویدئوی خودمون رو در واقع بارگذاری کنیم که اگر خانواده‌مون خدای نکرده اتفاقی برای ما افتاد بتونن اون ویدئو رو هم ببینن که در واقع آخرین صحبتهای ما رو بشنون.
من یه سوالی داشتم خانم نجفی. من شاید مثلا هولوش 20 سال پیش این کارت رو دریافت کردم و همراه من همیشه توی کیفم هست، اما اون زمانی که من این کار رو کردم این بخش ویدئو اصلا مرسوم نبود. آیا من باید برم این کار رو انجام بدم و اضافه کنم؟
بله، میتونه یه نفر که کارت اهدای عضو در هر جایی گرفته میتونه حالا بیاد تو سامانه اهداسنتر.ir یا همون پیامک 3432 کارت اهدای عضو دریافت کنه.
بله.
که از کل کشور قابل دسترس باشه این سامانه، و اگر خدای نکرده جایی غیر از اون جایی که ثبت نام کرده اتفاقی افتاد در دسترس باشه، و در این حال ویدئورم بارگذاری کنه، هیچ اشکالی نداره.
نه، منظورم این که این الان واجبه برای اینکه وجاهت قانونی داشته باشه که ویدئو هم باشه.
نه اصلا.
پس اونایی که جدید ثبت نام میکنن این کارو میکنن در واقع.
بله، کارت اهدای عضو از هر جایی که داشته باشیم معتبره.
بله.
چون خاطره قلبی ما رو نشون میده و ارزش قانونی نداره، ولی ثبت نام تو این سامانه به خاطر اینکه خیلی راحته باعث میشه که در واقع از تو سامانه ملی هم ثبت نام شده باشه و اون امکانات ویدیو گذاشتن و اینا هم بتونن استفاده کنن.
بسیار خوب، متوجه شدم. بفرمایید که مهمترین عضوی که همیشه این چالش وجود داره باید پیوند بشه و ما حالا یا کمبود داریم یا نه نداریم، کدومه؟
همه اعضای بدن حیاتی، یعنی اینکه فکر کنین یه نفر کبدش نارسا باشه یا قلبش یا ریه‌اش، همه در واقع حیاتی هستن. برای کلیه در واقع جایگزین دیالیز وجود داره، یعنی اگه یک فردی کلیهش نارسا باشه میتونه خب موقتا دیالیز بشه، ولی برای اعضای دیگه متاسفانه وجود نداره و هر عضوی ارزش خودشو داره. ولی کمترین عضوی که معمولا پیدا میشه، چون افراد مرگ مغزی اکثرا چون به خاطر حادثه است یا اون لحظه حادثه ترشحات وارد ریه‌شون شده یا تو آی سی یو هستن و فونت میکنن، ریه هستش که در واقع میشه گفتش که افراد مرگ مغزی 90-95% کلیه و کبدشون قابل استفاده است، ولی ریهشون 10-20% قابل استفاده است.
که اینطور. بعد زمان طلایی برای اهدای عضو چقدر از زمانی که فرد به کما میره یا کما که نه دچار مرگ مغزی میشه؟
بله. از لحظه بروز مرگ مغزی، چون سلول های مغزی یکی یکی میترکن و در واقع سمومشون آزاد میشه، کیفیت اعضا میاد پایین. حتی اکثر یه مرگ مغزی رو میشه 2 هفته نگه داشت با بهترین مراقبت ها، و در این فاصله هم اگر لحظه اول 8 عضو قابل اهدا بوده، روز چهارم ممکن 2 عضو قابل اهدا باشه.
اون آخرین عضوی که مقاومت میکنه و سالم میمونه تا آخرین روز کدوم عضوه؟
معمولا کلیه ها و کبد در واقع
دوام بیشتری دارن،
ولی خب ریه خیلی زود از کار میفته و کیفیتش رو از دست میده و در نهایت قلب میسته که اون فرد در واقع باید خاکسپاری بشه و این فرصت از دست داره.
خیلی ممنونم خانم دکتر نجفی عزیز، شغل اثرگذار و مهمی دارید فارغ از تخصصی هم که دارید. انشالله که در این مسیر بتونید تعداد آدم‌های بیشتری رو با خودتون همراه کنید و به قول یکی از مهمانان این برنامه آقای فرهنگ، اون مأموریتی که بر عهده شماست رو درست انجام بدید. اگر امری ندارید با شما خداحافظی کنم.
خواهش می‌کنم. امیدوارم که هممون سالم باشیم، ولی اگر که خدای محبت داد که به طریق مرگ مغزی از دنیا بریم، اعضای ارزشمندمون رو با خودمون زیر خاک نبریم.
زنده باشید. خیلی ممنونم خانم، خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشید. خدا.